نظریه است. منتها این چیزی که امام رو به برخی از فقهای قبل از ایشون رو متمایز میکنه در نگاه به این جایگاه، نگاه کلامی ایشون به مقوله روایت فقیه.
بله آقای دکتر بیگدلی بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمی است که خیلی ابتنا داره به اون معانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای صنایع‌فر و نکاتی که قبلا گفتم این نکته هم اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون یه جامعیتی هم هستش که امام داره. یعنی تا قبل از ایشون خیلی از فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این. ولی حضرت امام یکی از ویژگی هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه که البته همونجور که صنایع‌فر گفتم و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مداره، مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی و دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه ای که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی موثر بوده.
درسته. جناب دکتر صنایع‌فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکل‌گیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکل‌گیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهان‌بینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
بیدریان نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه، اندیشه غنی است، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به ارث رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن، ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام بود. یه هنر دیگه امام که من دلم میخواست حالا تو این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت سرای اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داری، منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران، باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت‌های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظامهای سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت پیش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظام‌های سیاسی که دایی دموکراسی و مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی والاتر از جایگاه مردم در سایر نظام‌های مدعی دموکراسی در دنیاست، مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل نه، فارغ اصلا از این بحثا.
بله.
اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آقا معظم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بود، یکی مردمش بود، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمی دانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی می دانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این بزرگ، یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما، امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم دارن، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هستند، مردمی هستند که دین رو میخوان، گینگوریز نیستن، به شدت مردم اخلاقی هستن و نشون دادن که در سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستادن. من میخوام اینو با بحث و انضمامی تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم.
بله.
ما همه مسئولین موظفن که به مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی است که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنهای سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته. خیلی متشکرم جناب صنایع‌فر.
بعد عرضم به حضورتون که من اگه بخوام یک نکته در رابطه با جایگاه مردم بگم، چون آخرین نکته مردم نکته‌ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله.
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم به نظرم خیلی مهمه.
بله.
ببینید حکومت اسلامی بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن، یعنی یه حالات تو مباحث تاریخ تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار، جهتش اینی که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگه آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مصادر دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار جان بدن، یعنی از اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمامداران گوش بدن و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید به گونه این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار به این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی به مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صنایع‌فر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. رهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم از آموزه‌های قرآنی بیاموزیم که خودمون رو آماده بکنیم برای بهره‌گیری از آموزه‌هایی که ما رو به نجات و فلاح رهنمون می‌کنند. بیاموزیم که چگونه قدر روزهای عمر رو بدانیم. بیاموزیم که قرآن کتابی است برای هدایت بشریت و بیاموزیم که عمل کنیم به دستوراتی که برای ما مشخص کرده است.
واحدی که از علمای اهل سنت است با اسناد خودش از ابن عباس نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به علی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی قول بگو اللهم اجعل لی عندک اهدا، خدایا برای من نزد خودت عهدی قرار بده، عهد و پیمانی برای علی پیش خودت قرار بده، یعنی منو همیشه خدایا بیاد داشته باش و مرا بیاد خود بیاور. وجعل لی فی صدور المؤمنین مودتن، پیغمبر به امیر المؤمنین می فرماید بگو دعا کن خدایا در سینه های مؤمنین برای من مودت و محبت قرار بده. این عالم سنی میگوید فانزل الله، خدای تبارک و تعالی بعد از این دعا نازل کرد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نزل في علي ابن ابي طالب. آیت المرام حدیث رو نقل کرده است، فرائد الصنطین جلد اول صفحه 79، صفحه 80 حدیث 49 و 50 و 51 این حدیث رو نقل کرده. محبت علی ابن ابی طالب عطیه الهی است. در بیانی مولا فرمودند لو ضربت خیشم المؤمن بسیفی علی ان یبغضنی ما ابغضنی. خیشم یعنی مغز، دماغ. حضرت مولا الموالی فرمان اگر من با شمشیرم بزنم به مغز مؤمن، دماغ مؤمن، دماغشو متلاشی کنم، لو ضربت خیشم المؤمن به سیفی، مغزشو متلاشی کنم، الا ان یبغضنی ما ابغضه، که دشمن من بشه به من غضب کنه به من غضب نخواهد. ولو سبب تو دنیا به جماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احب، اگر همه دنیا با همه چیزهایی که در اون هست کف دست منافق قرار بدم که علی رو دوست داشته باشد، دوست نخواهد داشت. و ذالک قضی فانقضا علی لسان نبی الامی انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. علی مؤمن هیچگاه تو را غضب نخواهد کرد و منافق هیچگاه تو را دوست نخواهد داشت. لذا اگر کسی مؤمن حقیقی باشد و محب واقعی باشد، در هیچ حال دست از علی ابن ابی طالب بر نمی دارد. مناقب نقل میکند در جلد اول، ابن عباس روایت رو نقل میکند، مرد سیاه چهره‌ای بود، یه روز اومد محضر امیرالمومنین ارواحنا فدا و اقرار به گناهش کرد. سرقت کرده بود، دزدی کرده بود، اقرار کرد. خیلی ها سرقت کردن تو زندگی، خیلی ها دزدی کردند و می کنند، منتها اقرار نکردند، خدا نذاشته اونا رسوا بشن، چون خدا آبروی مؤمن رو دوست داره، سعی می کند پرده مؤمن دریده نشود. ولی منم باید حواسم رو جمع کنم، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذری رسوا کن. کاری نکنم که به ملائکه بگیری پرده رو برداری، باید مراقب باشم. اقرار کرد به سرقت خودش، حضرت سه بار ازش سوال کردن، اونم پشت سر هم اعتراف کرد، ثابت شد. بعد از کرد یا علی منو تطهیرم کن، چون اگر کسی تو این عالم حد بخورد دیگه اون ور عذابش نمی کنن. خدا کریم تر از اینه که بندش رو دوباره عذاب کنه. به خاطر این بوده که بعضی ها می اومدن اعتراف می کردن، می گفتن اینجا تطهیر بشیم، پاک بشیم، بهتره تا اونجا. حضرت ام فرمود که دستور رو بریدن، حد اسلامی رو جاری کردن، انگشتان بریدش رو گرفته به این دستش، خون هم از دستش جاریه. ابن کوا از طرفداران معاویه علیه الهاویه بود، گفت جای خوبیه، الان یه دشمن برای علی درست کن. رفت به طعنه گفت که چه کسی دست تو قطع کرد؟ و الان شروع میکنه مذمت کردن دیگه، بدگویی میکنه، دستش درد میکنه، مجروح شده، خون جاریه. بلا فاصله مرد سیه چهره گفت قطع یمینی لیس الحجاز کپچل عراق، دست کرد مرا شیر حجاز و مصادم الابطال، زمین زننده همه شجاعان روزگار، المنتقم من الجهال، انتقام گیرنده از نادانان، کریم الاصل، شریف الفصل، محل الحرمین، وارث المشارین، ابو السبتین، اول السابقین و آخر الوسیین من آل یاسین، المؤید به جبرائیل، المنصور به میکائیل، الحبل المتین، المحفوظ به جند سما سماع اجمعین، زاکه والله امیر المؤمنین علا رغم راغبی.
یک عمر تماشای در خون‌آلود، یادآور حادثه ای سرخ و کبود، کم کم به علی بال پریدن می داد. ای تیغ، نیازی به حضور تو نبود. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه بشارت همراه باشید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت
شهادت آن دردانه خلقت که به آدمی یاد داد چگونه اعمال خود رو پایدار کنه، به آدمی یاد داد چگونه صلح و دوستی رو میان دیگران بپراکند. امیرالمؤمنین شخصیت بیبدیل و بی‌نظیر هستی است. در او که مینگری رحمت برای تو به ارمغان می‌آید. در او که مینگری سیلاب جوشان و دهشتناک و قیرندود شهوات سیاه از بین می رود و جای خود رو به مهر، به الفت، به دوست داشتن دیگران و به پاکی ملکوتی می دهد. در وجود آن عزیز می نگری آنچنان که تمامی اعثار پاکی رو گویی از او به ارمغان می بره. واقعیت داستان از این قرار است که هر زمانی برای شهادت امیرالمؤمنین زمان بود، اما این زمان در رمضان المبارک زمانی برتر و بی‌نظیر. بزرگان ما گفتند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هر روزی به شهادت می‌رسید، اعتلای رمضان المبارک این روز رو برای او بالاتر ترسیم می‌کنه. امیرالمؤمنین چه پیامی برای ما دارد؟ پیام مهر به دیگران، پیام ایستادن بر قولها و عهدهایی که به دیگران میکنیم، پیامی سرشار از بهجتی متعالی، پیامی سرشار از تازگی روحی الهی. اصلا امیرالمؤمنین گویی در چنین روزی به ما این پیام رو میدهد که روح اقواگر بشری رو درمان کنیم با مهر، با عدالت، با ایستادن بر سر فضیلت‌ها که فضیلت‌ها هیچگاه رنگ کهنگی نمی‌پذیرند، که هیچگاه تبدیل به رذیلت نمی‌شوند، که هیچگاه رذائل نمی‌توانند جای فضائل رو بگیرند. اگر امیرالمؤمنین امروز برای بشریت مبنا و معنای تراز بالای یک انسان خدایگونه است، به دلیل آن است که بر حقیقت پافشاری کرد، به دلیل آن است که شور الهی رو در درون قلوب آدمیان خواست و برای این شور الهی در درون اونها شعف و مهر و شعور رو از جانب خداوند درخواست نمود.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید و در روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بتوانید از فضائل این روز و این ایام برخوردار باشید و پیروی صادق برای مولا الموحدین علی علیه السلام باشید، او که در زندگی با تقوا و فضیلت روزگار رو گذراند.